صندوق قرض رسانه 5 میلیون تومن وام بگیرم، میگن آقا 5 میلیون
نداریم.
نه نه میدن 5 میلیونو
داریم با 1000 تا
آره
بگیر و
ببند
و...
یعنی 10 تا چک 500 تومانی باید بدی یا 5 تا چک 1 میلیون تومانی یه درمیون باید بدی. من برای یک دوستانم یه گرفتاری داشت، رفتم ضمانت بکنم به صندوق، گفتم آقا من یه چک میدم آخر سر این خودش ماه به ماه بده. گفتن نه شما بایستی این 5 میلیون تومان رو، رقمی نیست 5 میلیون تومان، 10 تا چک 500 تومان بده یا 5 تا چک 1 میلیون بده، یه ما درمیون. حالا چون میگه آقا 10 تا چک بخوایم بدیم زیاده به اینش، یعنی برای 5 میلیون تومان اینقدر بگیر و ببند. درستم است، باید این کارو بکنن، چون بانک بزرگترین سرمایه‌اش تسهیلاته، بزرگترین بدهیش هم سپرده است که باید سود مردم رو بپردازه. وقت چطور این رقم 90 هزار میلیارد تومان، اصلا نگیم دست 11 نفر، دست 11 جریانه
ده.
یا مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان،
بله
این فرهنگیان از زمانی که وزیر آموزش پرورش در دوره آقای هاشمی دولت سازندگی این صندوق رو تأسیس کرد تا الان از درآمد و حقوق فرهنگیان جز جز خورد خورد پول گرفتن که این بشه یه سرمایه‌ای، این فرهنگیان بعد از اینکه بازنشسته میشن با عزت زندگی کنن و البته در طول دوران خدمتشون هم با عزت زندگی کنن. یکی از تصمیمات خوبی بود که گرفته شد. آقا نزدیک
جوری شد که
70% 12000 میلیارد تومان پول اختلاس شد تو این صندوق. 70% این وام ها داده شده به کسایی که معلوم نیست کیان، یعنی طرف کارت ملی یه کارتون خوابی رو گرفته، رفته وام گرفته، بعد مثلا 500 میلیون تومان به کارتون خواب دادن، طرف از کارتون خوابی نجاتش دادن، رفته یه خونه خریده و اون وقت این معلوم نیست به کی دادن. این پول اون وقت ظرف 48 ساعت هم از طریق صرافی ها از کشور خارج شده. ببینید آدم حس میکنه توهین میشه به آدم، توهین میشه. خب این جریان ها چه جریان هایی های کابوسی، این که ما بگیم آقا مافیا جریان، اینا که جواب مردم نمیشه که.
جریان های وابسته به قدرت هستن، یعنی شما همجوری که فرمودید افراد عادی نمیتونن. ببینم تو همین مثالی که الان شما اشاره فرمودید در صندوق ذخیره فرهنگی ها،
یه
صندوق ذخیره بود، خب این صندوق ذخیره رو اومدن گفتن حالا ما بیاییم اینو بانک درست بکنیم. اومدن 40% بانک سرمایه اون زمان در حقیقت صندوق ذخیره فرهنگیان،
بانک سرمایه یکی از خروجی های این صندوقه،
همون میگم اومدن اونجا این پولو بردن اونجا 40%.
خب
گفتن ما بانک بگیریم که در حقیقت اونجا اون بانک بتونه منابع ما رو تامین بکنه، ما بتونیم در پروژه‌های فلان. خب وقتی که در اونجا قرار گرفتن گفتن خب حالا ما 40% آوردیم اینجا، پس هیئت مدیره اینجا را هم ما باید دو تا صندلی بگیریم.
خب
دو تا صندلی هیئت مدیره میگیرن، خب ارتباطات به اصطلاح اقتصادیشون باز میشه دیگه.
صحیح.
از فردا اینها شروع میکنن رفتن توی شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری کردن مثلا در اونها.
خب.
از فردا حقوق و مزایای نجومی که اولش هم از همون دو بانک سرمایه شروع شد.
درسته.
از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و وام های بدون کارمز، وام های چند صد میلیون تومانی به اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، پاداش مجامع، یعنی اینجوری حقوق یه معلمی رو که با بدبختی یه مبلغ رو اون تو پسنداز کرده برای آینده بهتر اینجوری به یغما بردن. اما برگردم به اون مطلبی که گفتم اینها نفر نیستن، اینها یک جریانن.
خب.
در همین موضوع حالا وصلش بکنم به همین ماجرا، عده زیادی از بانک یعنی از همین مبلغ صندوق ذخیره رو از بانک سرمایه وام گرفتن.
خب.
رفتن بانک گردشگری زدن، از بانک گردشگری وام گرفتن رفتن بانک ایران زمین زدن.
صحیح.
یعنی با پول قرضی و با پول همین مردم و بدون ضابطه، خب مثلا 350 میلیارد تومان و 400 میلیارد تومان هزینه تأسیس یه بانک خصوصی بود. خب حالا هر کی ارتباطاتش بیشتر بود، قدرتش بیشتر بود، هر شخص منظور نیست و هر یک
جریان،
مثلا بازنشستگان نفت، مثلا بازنشستگان نمیدونم کجا، با
خب این پس چرا اسم 11 نفر رو میدن؟ این 11 نفر سیبلن در واقع؟
یعنی نفر نیستن، اشتباه گفتن.
نه دیگه، گفتن 11 نفر.
نه نه اسم نیست اصلا. این مثلا میگه آقا من این پول رو 4000 میلیارد تومان مجتمع نمیدونم کشت و صنعت فلان جا.
خب
این اومده وام رو گرفته و پرداخت نکرده،
یعنی شخصیت حقوقی گرفته.
بله. یا اینکه مثلا مترو بزرگترین بدهکار مثلا بانک‌ها، این یکی از اونهاست. خب. که مثلا 30 و چند سال پول از بانک تجارت رو نمیدونم ملت و اینها گرفته.
درسته؟
نه نداره بده، تو زیر ساخت خرج کرده.
خب حالا استمحال میکنن اینا رو دوباره دیگه.
اینا که شما توضیح دادید. میگن هیسودشو بلا میکنن، بعد تو جریان‌های سیاسی توی مشکلاتی که پیش میاد،
خب.
میان اینها رو بولدش میکنن.
درسته.
نمیخوام بگم نیست. هست. ولی با این غلظتی که میگن نیست.
ببین آقای دکتر کاوسی.
بله، مثلا شما همین دوستانی که الان در مجلس هستن باید توجه بکنن.
صحیح.
ما بارها و بارها داریم میگیم در قوانین بودجه شماها نیایید استنادات و تفسیرهایی رو قرار بدید.
خب.
مثلا میان تفسیره میذارن، به عنوان مثال میگن ما میخوایم به کشاورزی مثلا کمک کنید.
خب.
شما وام 4% بدید. خب سریعاً یه تشکلی ایجاد میشه، میرن به صف میرسونن، ممکنه اصلا واقعیتی هم نباشه، برای حمایت از کشاورزان مثلا استان مازندران.
خب.
اینا میان به بانک معرفیشون میکنن، وام 4% بهشون میدن، وام 9% بهشون میدن، وامی که دست هیچکس هم نمیاد. این رقم ها رقم های کوچیکی هم دیگه نیست.
صحیح.
چون اینا میان یه تعاونی تشکیل میدن.
بله.
یه دفعه به جای اینی که مثلا 50 میلیون 60 میلیون تومان بیان برای توسعه یک بخش کشاورزیشون بگیرن، یه دفعه 100 نفر رو میارن اونجا معرفی میکنن، همین امثال کارتون خوابا و دیگری که فرمودید، میان 1000 میلیارد تومان میان میگیرن، 500 میلیارد تومان میان میگیرن. پس اون پول میبرن کجا؟ همون پول میرن از همون کشاورز سلف خری میکنن، پیش خرید میکنن محصولاتش رو، و اون کشاورز بدبخت موقعی که محصولش میرسه به بازار مصرف، 2000 تومان گیر اون میاد، 12000 تومان گیر اون شخصی که این کار رو کرده. یعنی میاد میره سر با 200 میلیون تومان کل محصولش رو میخره، بقیهش رو میاره در موقع بازار خودش. یعنی یک فساد تنیده در همی هست که با مثلا بعضی اوقات در هم مجلس، فکر میکنم مجلس هفتم بود که اومدن حتی وثیقه رو، وثیقه ملکی رو حذف کردن برای گرفتن تسهیلات. شما ببین عمق ماجرا کجا، یعنی ببین چقدر اون اصحاب قدرت نفوذ پیدا کردن. که بعد میگید چرا ما، چقدر ما خودمون مخالف این قضیه بودیم، چقدر مجلس رفتیم اومدیم، گفتن در حمایت از تولید. تولید که سند نداره که بیاره بذاره برای بانک وام بگیره. پس وثایق رو حذف کنید، فقط بکنید سفته، فقط بکنید یه برگ چک. خب همین اتفاق، اون برچه رو کی میده؟ یه فرد حقیقی میده، یا یه فردی میده که مثلا مدیر عامل اون بخش هستش. حالا میگن اون نفره، در صورتی که اون نفر نیست، اون یک جریانه. این پولا گرفته شده مثلا در بخش اینو که مثلا خودم میدونم تو بخش پولاد چند هزار میلیارد تومان، نزدیک به 10000 میلیارد تومان پول داده شده. اینها با اینی که هم پول خوب دارن، هم سود خوب دارن، هم صادرات خوب دارن، اینو نمیارن تصویر کنن. چرا؟ به خاطر همین لحظه تورمی که شما فرمودید. خب براش صرف نمی کنه اینو بده، میگه که خب من اینو نگه دارم سود بیشتری میبرم. نهایتش اینه که میاد با بانک توافق میکنه، فقط سودش رو برداخت میکنه با استفاده از همین رانت قوانین.
ممنون
که اصل و سودش رو، سود و کارمزد و جریمهش رو میبخشن، میاد فقط همون یه بخش کوچیکی رو میده، دوباره این وام ها رو به جریان میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاوسی. به این نتیجه رسیدیم که بایستی شاخص های اقتصادی ما اصلاح بشه تا این مشکل ابر بدهکاران بانکی حل شه، در غیر این صورت این روند ادامه خواهد داشت. ممنونیم ازتون آقای دکتر کاوسی.
خواهش میکنم. بسیار استفاده کردم از برنامه شما.
خواهش میکنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در یک دو سال گذشته خودروسازان زیان‌های انباشته بسیاری رو باش مواجه شدن. یکی از دلایل اون تعیین قیمت دستوری خودرو بود. این در شرایطی است که نه خودروساز راضی از این قیمت دستوری، نه شهروندان و مصرف کنندگان واقعی به خودرو به دستشون میرسه و تقریبا همه ناراضی، یعنی هم خودروساز هم کسی که ازش استفاده میکنه همه ناراضی هستن. این وسط کی استفاده لازم رو، یعنی اون استفاده نادرست رو از خودرو و خودروسازی و فروش و خرید و اینها میبره، برای ما هنوز سوال هست، چون مردم راضی نیستن از این وضعیت. از کیفیت خودرو میگن، گرانی اون میگن، اما در این حال همه میرن صف میبندن برای خرید اون به خاطر رانتی که برای عده خاصی به وجود میاره. چطور باید این مشکل رو حل کرد؟ آیا باید قیمت رو باورد تو حاشیه بازار؟ خب ظاهرن روی کرده دولت این بوده که به صورت تدریجی قیمت خودروهای ساخت داخل رو تعدیل کنه و در یه مکانیزم میان مدت و بلند مدت قیمت رو به حاشیه بازار برسونه، اما این کار رو نکرد دولت. حالا به هر دلیل این اتفاق نیفتاد که دلیلش رو میخواییم بپرسیم و اینکه خب حالا این زیان انباشته رو باید خودروسازان چطور جبران کنن، از آقای مهندس احمد نعمت‌بخش، دبیر محترم انجمن خودروسازان. آقای مهندس نعمت‌بخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
جناب راستو سلام به شما عرض می‌کنم و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز میگم، قربونتون.
زنده باشید. آقای نعمت‌بخش، من سوالم رو در مقدمه‌ای که گفتم پنهان کردم. می‌فرمایید که این زیان انباشته رو خودروسازان چطور باید جبران کنن؟ قبل از اینکه توضیح بدید، من با آقای عباس‌پورم یه عرض ادب بکنم، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس که به ما پیوستن. آقای عباس‌پور سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوش آمدید.
قربان شما،
مایه باشید. توضیحات این نعمت بخش رو بشنویم، به شما برمیگردم.
باشه، در خدمت.
خواهش میکنم بفرمایید نعمت بخش.
زنده سلام به آقای عباس پور، مدرس کمیسیون صنایع. سلام علیکم. ببینید آقای راست، قبلا من میگم بالغ بر 85000 میلیارد تومان ما زیان انباشته بدیم.
بگو که آقای محمودزاده
و سایر کردن به اشتباهی رفتن واقعا بر شکست.
بگو قرص قمرم میره.
در سال گذشته این یه بار تجدید دارایی ارزیابی کردن و در واقع زیانشون رو جبران کردن، ولی دیگه به قول معروف کاری هم دیگه نمیتونن بکنن. متاسفانه
آقای نعمت بخش صدای شما خوب به ما نمیرسه. آره، یه بار آقای دوستان یه بار دیگه شما رو بگیرن، چون اصلا صدا تو صدا شد.
خواهش می‌کنم. باشه،
آقای زنده باشید. آقای عباس‌پور
جانم،
می‌فرمایید که الان خودروسازا چطور بایستی این ضرر و زیانی که مدعیان؟
شما اینجا جلسه من سنه علندی ام قرآن میخونه، اگر میشه نعمت بخش جواب بده. من
آها، اونجا صدای قرآن بعد... میاد.
آره اینجا نمیشه.
باشه باشه، صدای ممنونم. آقای نعمت بخش، من از شما معذرت می‌خوام. صدای منو میشنون آقای نعمت بخش؟ شما تو صحنه دیگه آقای عباس‌پور، درسته؟
بله بله، من صحنه دارم.
خدا به شما جزای خیر بده ان شاء الله.
سلامت باشید. همکار شما فرمودن دیگه.
بله بله، محبت کردید. ممنونم از شما. بالاخره ما با خیلی از نماینده‌ها تو صحنه بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای نعمت‌بخش، عذرخواهی می‌کنم، می‌فرمودید. صدای من می‌شنوید آقای نعمت‌بخش؟ خب ظاهرا هنوز ارتباط ما با آقای نعمت‌بخش برقرار نشده. آقای نعمت‌بخش صدای من می‌شنوید؟ قربان.
الان شروع شد. بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید خدمت شما عرض کنم که ما باید یه کاری کنیم مثلا زیان انباشته ایجاد نشود. بارها ما توی در واقع وزارت صنعت به مسئولین توی کمیسیون صنایع ما دادن گفتیم، ولی کسی توجه نمی‌کنه. حالا برای استدار حضرت عالی و شنوندگان عزیز، مثلا سال گذشته ایران خودرو برای هر فروش خودرو 36 میلیون تومان زیان کرد.
خب
و چون حوزه 501000 دستگاه خودرو تولید کرد، در مجموع 18000 میلیارد تومان زیان سال گذشتهش بود که با زیان‌های سال قبلش به حدود 38000 میلیارد تومان زیان ایران خودرو هست. سایپا می همچه عددی و بالغه بر 85000 میلیارد تومان زیان هم باشه داریم به خاطر همین قیمت‌های دستوری. ببینید ما نمیگیم که قیمتمون افزایش پیدا نکرده با چرده قیمت ما بر اساس اعدادی که شورای رقابت میگه، ولی درصدش اصلا قابل مقایسه با درصده افزایش مواد اولیه مثل ورق فولاد، سودان فولاد، آلیاژی، آلومینیوم، مواد پلیمری، مس
در کل متناسب با تورم نیست.
و راهش اولا حالا شما فرمودین چی باید جبران کنه. قانون برنامه پنجم تفسیر دوی ماده 101 که تو برنامه شیشم هم به طریقی در واقع تایید شده. باز یه صدای توی تلفن میاد.
بله، صدای به قرآن صحن علنی مجلسی که آقای عباس‌پور هستن. بله بفرمایید. بله.
خدمت شما عرض کنم که تفسیر دوی ماده 101 برنامه پنجم توسعه میگه آقا اگر دولت قیمت یک کالری کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد، موظفتون رو تو بودجه همون سال ببینید و زیان اون تولید کننده رو ببینید.
خوب.
ما بارها نامه نوشیم به آقای نوبخت، آقای نوبخت به استناد این تفسیر قانونی بیان تو رو خدا قانونی عمل کنین. خب این اسناد و مدارکی است که وزارت اقتصاد دارایی شما سه گذاشته که ما قد زیان کردیم، زیان ما رو ببین کسی زیان ما رو نداده.
خوب.
و ما زیان هم باشه مون ضربه بر شکست اینا شده. اگر مردم از خود رو ناراضی هستن از کیفیتش به دلیل همین قیمتای دستوری از آقای راته وقتی ما داریم زیان میکنیم کمتر میتونیم رو کیفیت از قطع سازی که پولش بهش ندادیم و نمیتونیم به نیمی راد بگیریم دیگه. رایش هم اینه که از تجربه دهه 70 استفاده کنیم. من تو مدرسه هم گفتم اینا، ولی متاسفانه شهامت تصمیم گیری توی کشور ما وجود نداره. بدون رو درواسی بگم نه تو مدرس وجود داره نه توی دولت. برای تو مدرسه ما رفتیم اونجا کلی جلساتی گذاشتیم ولی تصمیم گرفته نشد.
بسیار خوب آقای عباس،
من اگه لازم بشه من توضیح بیشتر میدم.
حتما آقای عباس پور.
بله جانم.
توضیحات آقای نعمت بخش رو شنیدید.
بله.
خب عدد خیلی بزرگی است زیان انباشته، با اینکه یه تجدید ارزیابی دارایی دی سال 98 دولت اجازه داد به شرکت‌های بورسی انجام دادن که از ورشکستگی نجات پیدا کنن، اما سال 99 هم سه شرکت خودروساز عدد زیان انباشته‌شون بسیار بالاست. دو جور باید تأمین شه، یا یه وام ارزان قیمت به خودروساز داده بشه، ما به ازای اون رو دولت بیاره تو بودجه، از هزینه‌های جاری کم کنه، یعنی به هزینه‌های جاری اضافه کنه که بودجه رو متورم میکنه و معلوم نیست دیده باشی تو بودجه 1400، یا اینکه از جیب مصرف کنندگان آینده خود رو تامین مالی بشه. یک کدوم این دو تا راه، راه دیگه وجود نداره. اما آقای نوبخش میگن همین تصمیم رو هم شجاعت گرفتنش نیست، نه تو دولت نه تو مجلس. همینطوره واقعا به نظرتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نعمت بخش که ما مجلسی رو متهم به عدم شجاعت قیام
میکنن. نه دولت هم کرد، نه فقط مجلس.
حالا اجازه بده من شما عرض کنم. اولم که حالا چون اینا فرمودید، خود رو سازان که میفرماد 18000 میلیارد تومان در واقع متضرر شدن، زیان انباشته دارن، درست میگه. منم بررسی کردم این نتیجه رسیدم که واقعیتش این مطلب وجود داره و دلیلش هم همین استش که بالاخره مواد اولیه اینها خیلی آزاد در اختیار اینا قرار میگیره. ورق گرم، سرد، پلیمر، پتروشیمی، مس، که مثلا خدمت شما شود که اونا آزاد در واقع میفروشن به اینا مواد اولیهشون و اینا باید دستوری خودرو رو بفروشن.
خب.
و همین باعث میشه که خودروسازا در واقع متضرر میشن. دلیل دیگری هم مشکلاتی که اینا هست، یه سری مسائل هست بر خودروسازی از بیرون بهشون تحمیل میشه، یعنی خودروسازی هزینه میشه تو حوزه‌های دیپلماسی و یا درگیری‌های سیاسی و موارد دیگه که هزینه‌شو به عنوان یه واحد تولیدی اینا پرداخت میکنن. خدمتش اینا وجود داره، یه چیزایی است که بیرون. اما واقعیتش این هستش که ما بگیم غیر از تفصیلات و یا اینکه دست به جیب کردن مردم پاهی نداره. چرا؟ اینا الان مثلا ایران خودرو الان خودش بانک داره، سرمایه شو برده بانک آسیان، میتونه خدمت شما از کنم که منابعی که در اونجا داره برداره بیا تامین منابع بکنه.
این بانک رو خاطر همین کارا زده
دیگه. اونا هم اینا به شما عرض کنم
به.
اونا برداره بیاره منابعشو در اینجا زنجیره تامینیشو داشته باشه. مشکلات دیگری هم که داره یه مدار انسجام مدیریتی میخواد، زنجیره تامین اینها معیوبه و بعضی از اقدامات دارن اینها، سایت هایی دارن میتونن در واقع اینا رو مدیریت کنن، هزینه هاشون رو بیارن پایین. شما حساب کن الان اینها خود رو سازی در چیز زبان تولید میکنن، در مثلا تبریز یا در بابر مثلا سمن تولید میکنن.
اینا این کارهایی که شما دارید میگید آقای عباس پور،
اجازه بدید من اینو بگم.
بله.
ببین اینها بعضی وقتا هزینه های سنگینی به اینها تحمیل کرده.
خوب.
از اینجا بالا میشن 100 تا بیچه مهره برمیدارن، سیلی برمیدارن میبرن در بابر سرهم میکنن، دوباره برمیدارن میارن اینجا میفروشن. یا قطعات وانت رو در اینجا سیکیدی میبردن، در تبریز سرهم میکردن، دوباره بر میداشتن.
خب کی این رو تحمیل میکنه به خود رساس؟
نه
این کار
یه وقت ببین من عرض کردم پیش، من عرض کردم به شما
بل.
عرض کردم یه سری تصمیم سازی ها از بیرون هست قبلنا صورت گرفته.
درست.
یا بعضی البته الان سایت هایشون به دلیل اینکه ارزش پول ملی اومده پایین، دلار افزایش قیمت پیدا کرده، الان سازهای خارجی یه مقدار توجیه اقتصادی دارن، فیزیبل شدن، ولی واقعیتش این هستش که در شرایط عادی و ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی این سایت ها همه متضرره. ببین یکی اینه، ولی اینکه ما فکر کنیم غیر از وام گرفتن تسهیلات گرفتن و این مسئله راهی نداره، این هم هست، اینا بانک دارن، سرمایه‌شون جای دیگه نبرن، یه مدار انسجام مدیریتی رو در این زمینه تقویت کنن. ولی بحثای دیگری که جلوگیری از زیان هم باشه، واقعیتش این هستش که منم معتقدم که باید شما برای اینکه هم این حلهوله این خدمت شما عرض کنم که در واقع حرص و ولع در واقع نباشه در بازار، بهترش این هستش که خود خود رو در حاشیه بازار سودشا تعیین بکنه. شما وقتی ورقه آزاد و مواد اولیه‌اش میگه آزاد بخر، بعد از این طرف بهش میگه دستوری بفروش، این که شدنی نیست.
متشکرم.
اگر واقعا بیا بلند شو بیا اون کارش هم باید با اینکه برنامه مواد اولیه هم در اختیار دولته، علارغم اینکه 14% دولت سهام داره، ولی تو خود روسازی بلند شده مدیریتش و همین چیزا در اختیارش داده. این بله مردم
بسیار.
هم صداشون در اومده
به قول
شما، ممنونم آقای عباس خود.
آقای نعمت بخش، خیلی فرصت کوتاه است، اکثر یک دقیقه بگید میشه این کارهایی که گفتن کرد.
ببینین آقای عباس رضی درست میفرمان، من خیلی متشکرم، ولی اون چیزی که میگن برن بانک بفروشن، اولا خود سازان بزرگ توی دنیا همه بانک دارن، من تا این که میگن برن بفروشن مثل یه چیزی که عمر زندگی خونشه نتونه به قول ما رو اداره کنه برای کار داری بده، مثلا یخدارش بفروشه بیاد به قول ما رو خونه زنراتش سیر کنه دیگه.
ولی من میگم شما بانک داری، بانک اینو گذاشتی برای تامین منابع، ولی اگر شما بانکتون متضرر بشید، بانک بخواد سود نده برای اداره اینجا، نهایت باید همین اتفاق بیفته.
نمایندگان مجلس
شما باید منابعتون رو بیارید توزیع تولید
سایت زدیم دیگه. حالا به هر تقدیر آقای راسته، ببینید وام گرفتن مشکل حل نمیکنه، مشکلات ما رو به عقب میندازه. تنها راهش اینه، خوشبختانه آقای عباسور هم منو اشاره کردن، این حاشیه بازار اجازه بدن که ما بفروشیم مشکل حل میشه. خدا میدونه همین الانم هم برای ثبت نام میلیون ها نفر صف میکشن، برای اینکه 80% این ثبت نام کنندگان سرمایه گذاران
واقعی نیستن،
یعنی مصرف کننده واقعی میلیون، اون 80% گرو میخره، 20% مردم عادی میتونن قیمت ارزون بخرن و به زیان این شرکت و منذر شده. اگر اجازه بدن شهامت تسلیم گیری میخواد، ببینین آقای عباسور هم میگن حاشیه بازار، خب چرا تسلیم میگیرن؟ ما تو بهمن ما تصمیم گرفتیم که آقا جان لااقل بیم خودروی کم تیراژ بریم حاشیه بازار بپوشیم، گفتن میرن ستاد اقتصادی سران مصوب میکنن میان، هنوز چیزی مصوب نشده به دست ما نرسیده. یعنی ببینید ما سال گذشته آقای راسف 100,000 میلیارد تومان رانت توزیع کردیم، یعنی بند اومدم تولیدات ایران خود و سایپارا در اختلاف قیمت بازار و کارخونه کدم شده 100,000 میلیارد تومان داریم بین مردم ران توزیع میکنیم، ولی شهامت تصمیم گیری نداریم. اگر اجازه بدم خود در حاشیه بازار فروش متکاملشون وقت نداریم، من توضیح بدم، باور کنین ظرف 3 ماه قیمت های حاشیه بازار به شدت ریزش میکنه و خودرو یک نرخی میشه، در وقت خودرو یک نرخی بشه یه رانت فساد از بین میره،
دیگه
نیازی به قرعه‌کشی نداره، مردم به راحتی میتونن ثبت نام کنن. وقتی کیفیت اون خوب بشه روی وقتی عضوخام قیمتمون درسته رو کیفیت کار میکنیم و مسائل حل میشه.
قربون شما نعمت باش، متشکرم. آیا عباسپور از شما مینهایت سپاسگزارم.
آقا من یه جمله توضیح بدم
خیلی کوتاه در حد
خیلی عرض میکنم، البته اینم به شما بگم، وقتی که ما میگیم حاشیه بازار، منابع در واقع منافع مصرف کننده اختزاش این هستش که ما خودرو ساز واردات خودرو هم به طور کنترل شده آزاد بکنیم. یعنی اگر ما بازار انحصاری در اختیاری نقرار بدیم سرزن هاشی سر بازار باشه، اینجا مصرف کننده هم باز مشکل براش میفته، مگر اینکه ما خودرو سازی رو آزاد کنیم دیگه.
وارداتو ممنونم آقای عباسپور، خدا حافظ.
قربان شما، خدا
حافظ. آقای نعمت بخش از شما متشکرم و از همه شما هموطنان عزیزان که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ. Thank you.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه که صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما عزیزان. دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه کتاب قانون.
کتاب قانون.
اصل 115 قانون اساسی. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
قانون اساسی، میثاق ملی.
بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه، بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه، اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه، مهر سرانگشت تو به آسمونو میزنه. بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه، بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه، اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه، مهر سرانگشت تو به آسمونو میزنه.
کمتر از قشلاقیست، بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاقیست،
منزل ما که حیاتش کمتر از قشلاقیست،